Objective reality یعنی واقعیت ذهنی. Objective از نظر دکارت یعنی جنبه ذهنی، یعنی ابژه شی نیست، یه امریست که برای ذهن نمودار میشه. نه، کوژیتو که خودش جوهره. کوژیتو یعنی انسان، کوژیتو یعنی همین فکر. فکر جوهره، بقیه هم جوهرن، یعنی امتداد هم جوهره، منطقه اون جوهر به ماهیهیه که بر ما ظاهر نمیشه، بلکه از طریق ایده بر ما ظاهر میشه، به واسطه ایده. یعنی ما نمیتونیم مستقیم که به جوهر رجوع بکنیم، یعنی به امتداد که نمیشه مستقیم رجوع کرد. چرا نمیشه؟ چرا نمیشه از نظر دکارت؟ قوانین ذاتی دارن و حس اعتبار نداره. حس یعنی شک. از ما وقتی که با حس رجوع کنیم به چیزی، اون چیز بر ما فقط صرفاً به عنوان یک فکر جعلی ظاهر میشه، امر محسوس. اما وقتی ما میتونیم بگیم ما به یه شیعی دسترسی پیدا کردیم که اون از طریق ایده برای ما ظاهر بشه، خب وقتی به واسطه ایده ظاهر شد، پس نسبت به ما میشه اوبژکتیو ریالیتی، یعنی واقعیت ذهنی. واقعیت ذهنی. نه، سوژه یعنی آدم ها، یعنی سوژه یعنی فکر انسان ها. یعنی جوهریت واقعی، حقیقت جوهر میشه انسان و بقیه جواهر نسبت به انسان میشن واقعیت ذهنی، یعنی نسبت به او یه امر ذهنی میشن، یعنی واقعیت دارن فی حد ذاته، اما برای انسان میشن واقعیت ذهنی. توجه می‌فرمایید؟ یعنی ما بی‌واسطه به اشیا دسترسی نداریم.
یعنی ما اول از اینا می‌داریم که در نسبت
با اون دیگه در اینا رو برای اون تصاویر
رو اینا هم که آبجکتن که ذهنی هم باید 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 که ذهنی هم باید.
بله، یعنی ما نسبت به اونا از طریق اوبژکتیو ریالیتی شناخت داریم، از طریق واقعیت ذهنی. یعنی ما به واقعیت عینی اشیا مستقیما دسترسی نداریم، مع الواسطه به واسطه ایده دسترسی داریم. پس اونها بر ما در مرآت ایده ظاهر میشن. این حالت که وساطت پیش میاد، یعنی ارتباط بی‌واسطه ما با عالم قطع میشه، چون حواس اعتبار ندارم، پس میشه از طریق ایده. متأ واقعیت دارن، اشیا واقعیت دارن، متأ نیست که مثل بارکلی واقعیت ندارن، صرف تمثلن. واقعیت دارن، متأ بر ما از طریق ایده ظاهر میشه. به این معنا. خب آیا لقیان شما بفرمایید که از نظر کانت آیا ما میتونیم به واقعیت اعیان و اشیا دسترسی پیدا کنیم یا نه؟ یعنی به نفس الامر اشیا نفس. خب چرا نمیتونیم؟ آیا ما از طریق قضایای تحلیلی میتونیم به واقعیت اشیا دسترسی پیدا کنیم؟ خانم زمانی، آیا ما به نحو مقدم بر تجربه میتونیم نسبت به نفس الامر شناخت پیدا کنیم؟ ساعدی آقای کریمی، آقای کریمی شما بفرمایید که آیا ما از نظر مقدمه بر تجربه، از حیث مقدمه تقدم بر تجربه میتونیم به نفس الامر اشیا راه پیدا کنیم از نظر کان؟ نه، چند تا استدلال هست اینجا، یعنی شقوق مختلفی هست، شقوق مختلف رو من بحث کردم. چرا؟ نفی اضافه میکنیم؟ اضافه رو نفی؟
نه، اضافه رو نفی میکنیم، یعنی که ما به نفی اضافه نه با نسبت سر و کار دادیم با نفس الامر اشیا، و نفس الامر مطلق چون بدون هر گونه پیگیری هست نمیتونه به اضافه دارم، به همین خاطر تا اضافه به وجود نیاد ما نمیتونیم این کار رو کنیم و به همین دلیل شناختمون تصمیمی پیشیده نیست، مثل پیشیده از تجربه نمیتونیم.
خانم نصریان، خانم نصریان شما بفرمایید که انقلاب نفس الامر به ذهن آیا امکان پذیره؟ نفس الامر از اون جهت که نفس الامر میتونه منقلب بشه به ذهن، یعنی بشه ذهن؟
نه نمیتونه، چون در هر صورت ما اداله
اون آقای کلانتری مثلا به شما بفرمایید که چرا شهود پیشینی نسبت اشیا به نظر کانت ممکن نیست؟ شهود پیشینی نسبت به اشیا، یعنی واقعا یک کار تا قبول خب اگه الهام باشه چه مشکلی پیش میاد؟ چرا نیست؟ خب الهام باشه بخار الهام دیگه. بله؟ یعنی قابل توجیه نیست، یعنی شما نمیتونی قابل تبیین نیست، یعنی چیزی که الهامه قابل تبیین نیست. فلسفه سر و کارش با اموریه که میشه تبیین کرد، اگر چیزی خارج از تبیین باشه بیرون فلسفه واقع میشه. خب حالا اگر ما نسبت به اشیا شهود داشته باشیم در ظرف تجربه، یعنی یه نحوه تجربه‌ای که ما در اون تجربه اشیا را بیواسطه شهود کنیم، اون چه اشکالی پیش میاد؟
یعنی
چرا مؤخر است؟
چون مثلا شناخته
شده نمیشه، ما مثلا اشیا رو داریم شهود میکنیم و این اشیا رو که داریم شهود میکنیم شهود خود اشیا هم هست، آخره اشیا رو داریم خودشون رو شهود میکنیم. آیا این شهود میتونه مقدمه بر تجربه باشه؟ چون در ظرف حس، وقتی در ظرف حس دیگه مقدمه بر تجربه نیست. حالا اگر یه نحوه شهودی نسبت به اشیا داشته باشیم که مؤخر از تجربه نباشه، هم شهود باشه نه شهود قبل از اشیا که بگه الهامه، شهود خود شیء اما نه بعد از تجربه. میشه؟
میشه
بله، یعنی میشه فرض کرد. بله، وقت به اون میگن علم چی؟
حضوری.
علم حضوریه. بله، فرق کانت و ملا صدر رو در اینه که اون به علم حضوری قائل. وقتی به علم حضوری قائل شدی اتصال به اشیا ممکن میشه، چون کانت این را نمیپذیره، بنابراین اتصال به اشیا صرفا از طریق حس میشه، نه به امری مقدم بر حس که بشود گفت علم حضوری یا اتصال نفسانی باشه. تو چی؟ بعد از تجربه نیست دیگه، متن تجربه است. آره، یعنی شما قبل از این که بخواید با حس، قبل از اینکه با حستون با عالم ارتباط برقرار کنید، مقدمه بر اون با وجودتون با عالم مرتبطید. تو متن تجربه، یعنی خود تجربه است، نه مقدم نه مؤخر، خود تجربه است، پس و پیش نداره. خب اون مقدمه بر تجربه
میشه که هم مؤخر از تجربه باشه، هم اوبژه باشه، و هم این صورت شهود مقدم ذاتی از تجربه روحی.
بله خب اون حرف خودشه. اون
چیه؟ فقط زمانیش خواهد
و اون شهوده دیگه، اون شهودی نیست که الان مورد بحثه. اون شهودی که اون میگه حالا بعد توضیح میدم، اون فقط صورت. این شهود که داریم بحث
این کنم معناش
هم عوض میشه،
یعنی
ارتباط داره منطقه اونقدر ضعیفه که یه چیز دیگه میگه، حالا توضیح هست. خب یه کاری بکنید تا هفته آینده تا سه شنبه، دو تا سوال اینا را پنج صفحه در بارش بنویسید. سوال اول اینه که نظریه وجود ذهنی چیست و در دوره مدرن چه پیش آمدی بران می شود؟ نظریه وجود ذهنی چیست و در دوره مدرن چه پیش آمدی برای آن می شود؟ دو، کانت برای این پیش آمد چگونه چاره اندیشی می کند؟ دو، این را حدود پنج صفحه همه تو بنویسیم. هر کدوم پنج صفحه، هر کدوم پنج صفحه، هر کدوم حدوداً پنج صفحه دربارش بنویسید، درباره این بنویسید. منتها مبادا یه وقت خدای نکرده یکی از روی کسی دیگه بنویسه. ببینید اینی که دارم عرض میکنم منبع که زیاده و من از کردم خودتون بنویسید، البته رجوع کنید و هر منبعی دوست دارید، ولی خودتون بنویسید، از رو هیچ منبعی ننویسید، خودتون بنویسید. یعنی بچه ها خودتون بنویسید. خواهشن خواهشن خودتون بنویسید، یعنی یا خیلی کار بدی نکنید، از جایی رو نویسی نکنید، کپی پیست نکنید، از رو هم دیگه ننویسید، این فایده ای نداره. یعنی اگه این کار رو بکنید واقعا این فایده ای نداره. بچه های خیلی باشید درس هم بخونید. یعنی این سوالی که من میکنم دلم میخواد که فنی جواب بدید. یه دانشجو فلسفه دانشگاه تهران ها باید اینا رو همشه پخته پخته جواب، خیلی نیمتز و مثلا خام و بله. خب فرمودن که تا به حال اشیا بر ما، یعنی ذهن ما بر اشیا مطابقت می کرده، اما اکنون خب میدونیدم که من با گچ کار میکنم، ولی هیچ کدومتون مثلا به این فکر نیستید که یه دوتا گچ اینجا ذهن بند.
چه چیزی توی فرانس توی دستگاه بینیم منظمش میکنه به یکی از شیعه بینیم، یعنی چیزی که بزن که خودش باشی باقش بکی برش آخرزان خواهد شد، آیا صرفا برای ابطال ایدئالیزم از شیعه بینیم
بله، ابطال ایدئالیزم و سیستم کانت، سیستم کانت بدون شیعه فی نفسه اصلا نمیشه واردش شد. شعر فی نفسه اگه نباشه There can be no doubt that all our knowledge begins with experience. شکی نیست که تمام شناخت ما با تجربه آغاز میشود. این آغاز سخن کانت. چرا؟ For how should our faculty of knowledge be awakened into action did not objects affecting our senses partly of themselves produce representations partly arouse the activity of our understanding to compare these representations and by combining or separating them work up the raw material of sensible impressions into that knowledge of objects which is entitled experience. زیرا چگونه ممکن است قوه شناخت ما بیدار شود؟ چگونه ممکن قوه شناخت ما بیدار شود؟ یعنی قوه شناخت بیکاره، بیخوابه، یه چیزی میخواد یکی دخل باب کنه، در بزنه، اگه در نزنه خوابه. میگه چگونه ممکن است بیدار شود و به کار وادار شود بدون آن که یک اشیایی وجود اعیانی باشن که بعضیشون یک تمثلاتی را برا ما تولید کنن و بعضیشون قوه فاهمه ما را برانگیزند تا ما بتوانیم این تمثلات را با هم بسنجیم، قیاس کنیم و بر اثر این سنجش به چیزی و با ترکیب اونها چیزی را به عنوان تجربه به دست بیاوریم. پس داره کانت چی میگه؟ میگه یه چیزی باید اویکن کنه، ایجاد، بیدار کنه، ما را از خواب بیدار کنه. اون شیء فی نفس است. اینه که باید این پس اصلا دستگاه خاموشه، چیز باید روشن شد. خب حالا اینکه میخواد روشن کنه وقت بعد مشکلات درست میشه براش. اون مشکلات مشکلاتیه که این بالاخره این نظام فلسفی با اون مواجه میشه. اما بدون این، بدون شیف نفسه نمیتوان وارد نظام کانت شد. نمیشه، داره میگه نمیشه. خب گفتن که انقلاب کوپرنیکی، این انقلاب کوپرنیکی چی بود؟ انقلاب کوپرنیکی معنای انقلاب کوپرنیکی چی بود؟ کوپرنیکی اونجوری بود. یعنی اسپکتیتور که مشاهده کننده است جان اون، بله، یعنی اصل با اسپکتیتور باشه و اشیا نسبت با او مطرح میشه. این میشه انقلاب کوپرنیک. یعنی زمین در حال چرخشه، یعنی ما که مشاهده میکنیم روی زمین، الان ما هستیم که جا به جا میشیم و بنابراین اشیا در نسبت ما با ما شکل میگیره. حالا ایشون میگه که انقلاب کوپرنیکی باید در فلسفه هم اتفاق بیفته. در فلسفه اتفاق بیفته یعنی تا کنون میگفتن که شناخت با اشیا مطابقت کنند حالا میخوایم این فرض را بیازماییم که اشیا با شناخت مطابقت کنن، اشیاء و شناخت مطابقت کنن، این یعنی چی؟ این چیه؟ چه جور حرفیه؟ مراد کانت از این مطلب چیست؟ چگونه امکان داره که اشیاء با شناخت مطابقت کنن؟ این چه جور فرضیه؟ مگه اشیاء اختیارشون دست ماست که با ما مطابقت کنن؟ ما هم مثل بقیه موجودات این جهان هستیم دیگه. چطوری کانت جرأت میکنه اصلا یه همچین حرفی بزنه که اشیا بر ما مطابقت کنن؟ خب دیدید که کانت وقتی که تقسیم کرد موجود را تقسیم کرد به موجود فی نفسه یا نفس الامر و و خب چی؟ یکی دیگه هست
وجود برای ما،
وجود برای ما ظهور یا موجود برای ما. بعد خب یه اون بیرون یه اجسامی هست که اون اجسام نفس الامرن بعد یه چیزایی بر ما ظاهر میشه که اینا هم بهش میگه اجسام، یه اجسامی هستن که اکنون اینها موجودن برای ما. پس تقسیم موجود از نظر کانت به تقسیم اولی نفس الامر که موجوده و پدیداره که بر ما ظاهر میشه. اما اشکال در اینجا اینه که دیگه این ظهور بر این مطابق نیست. چرا مطابق نیست؟ و اون دلایل که ما راهی به نفس الامر نداریم، اون بحثایی که دیگه اثبات کرد کانت که ما راهی به نفس الامر نداریم، این مطابقت را به هم میزنه. پس ما در اینجا فقط اون چیزی که باش سر و کار داریم این موجود دومه، و الا اون موجود اول دیگه ظاهرا از دسترس ما خارج هست. یه فرضیه باید باشه، بدون اون هیچ کاری نمیشه کرد. اما وقتی هم که ما بهش رجوع میکنیم میبینیم از دسترس ما دوره، نمیتونیم اون رو پیدا کنیم. پس ما فقط با این سر و کار داریم. این موجود یک، دو ظهوره، ظهوره و موجوده، دو تا چیزه. توجه بفرمایید، میگه موجوده در این حال ظهوره، پس دو جنبه داره، یکی وجه وجودی یا وجه ثبوتی، وجه ثبوتی داره، یعنی هست، هست اساسی. وجه دومش اینه که وجه ظهوری داره، ظهوره، ظهوری یعنی برای آگاهی، برای شناخت. وجه ظهوریش یعنی این که برای آگاهی.
اون جایی از این نصر و اثبات این بیشون کنیم هرچی شما مفید تا حیلان اینجا فقط استفاده از این مورد به این نفس هست، اینجا اثباتش
اثبات میکنه. منطقه این را در بحث نومن که در کریتیک میرسه به بحث نومن، خب حالا این سوال خیلی خوبیه که اصلا اگر نمیتونیم و دسترسی نداریم و دوره و اینا، از کجا که هست، از کجا هست همچین چیزی هست؟ آیا این فقط یک فرض به اصطلاح صرفا منطقیه یا اینکه نه؟ نه، کانت این را در بحث نومن بحث میکنه. حالا انشاءالله اگر به بحث نومن رسیدیم من استدلال کانت را بر اثبات نفس الامر عرض میکنم. نه دیگه، ببین اون که سر جا خودشه.
آره، من میگم موجود اینجوری داره، چند یعنی این موجود خودشه بچه وجودی داره بدون نفس الامره. حالا دوباره میاد توی سکور هم یه بچه وجودی.
بله دیگه، یعنی داره چی میگه؟ داره میگه که یعنی اینی که ما الان باش سر و کار داریم، یعنی جهان، این جهانی که الان ما داریم میبینیم جهان موجوداته. یعنی الان شما دارید این تخته رو نگاه میکنید و میبینید و این صندلی رو دارید میبینید، دارید چی رو میبینید؟ موجود میبینید دیگه. اما اینا از نظر کانت چی نیستن؟ نفس الامر نیستن، اما هستن که. یعنی شما مگه به اینا نمیگید موجود؟ ما هستن.
این همانی نیستن،
این
همانی نیستن.
پس یه تکثری
ما توی یک
شیء
داریم.
آره، یه شیء واحد تکثر توش. آره، یعنی یه شیء واحد. بله بچه درست، از نظر کانت یه شیء واحد داریم که این شیء واحد دو تا چهره داره.
درست،
یه چهرهش هست فی نفسه و نفس الامر، اون از دست ما خارجه. یه چهره دیگه داره اسمش از پدیدار، اون پدیداره وجهه ایست که بر ما ظاهر میشه، وجهه برای ما. پس ابژه، ابجکت برای کانت دو، یه ابجکته اما دو تا چهره داره. نه اینکه اینا و اینا دو جورن، دو تان، یعنی موجودات متکثرن، یعنی یه دسته موجودات داریم نفس الامرن، یه دسته موجودات داریم پدیدارن یا ظهور. نه، اصلا موجود یه موجوده، دو تا چهره، یه چهره فی حد ذاته فی نفس الامر داره بر ما پوشیده، یه وجه داره، همین موجود یه وجه داره بر ما ظاهر میشه، اسمش از ظهور. پس هر شیعی در عالم دو وجه. پس الان شما این صندلی رو میبینید، کدوم وجهش رو میبینید؟ پدیداریش رو. به نفس الامر این که این چیه در ذات خودش ما راه نداریم، در حالی که حکمای قبل میگفتن ما راه داریم. یعنی همین که ما اینو داریم میبینیم، این همون وجود ذهنیشه، یعنی همین حکایت داره میکنه از حقیقتش. یعنی تفکیکی بین نفس الامرش و وجه پدیداریش نمیکردن. حالا کانت داره تفکیک رو میکنه، چرا؟ چون میخواد اثبات کنه و دلیل بیاره که ما به نفس الامر اشیا راه نداریم. روشنه یا نیست؟ و همینه که دیگه الان دست میدن این هست. ببینید شما، این پدیدار خیاله یا اینکه هست، یه چیزیه هست یا نیست؟ نه، ببینید وجه پدیداریش هم هست برای ما. ببینید کانت میگه که، ببینید ما دقت، میگه ما با جهان یه بار روبرو میشیم، یه بار با جهان روبرو میشیم، ما با جهان دوبار روبرو نمیشیم. اینطوری نیست که ما با جهان یه بار با وجود نفس الامریش روبرو میشیم، یه بار با وجود پدیداریش، نه، ما فقط با وجود پدیداری جهان روبرو میشیم. اما این وجود پدیداری وجوده، اما پدیداریه، وجود پدیداریه، نه پدیدار فقط، موجوده و پدیداره. یعنی اشیا رو شما بهش میگه موجود، یعنی شما اینا الان شما در حضور اشیا هستید و اشیا الان بر شما پدیدار شد. پس شما به این میگی هست، به این میگی هست، به این میگی هست، همه اشیا هستن، اما کجا هستن؟ در آگاهی شما هستن. اینها ببرم هستند، اما کجا؟ در کدوم ظرف؟ در ظرف آگاهی، در ظرف شناخت، نه اینکه مستقل از شما اون بیرونن. اون با اون جنبه استقلالیشون دیگه ما کاری نداریم، با اون جنبه استقلالیشون، ما اون جنبه استقلالیشون رو خط قرمز میکشیم دورش، یه اون خط قرمز تموم شد، ما جنبه استقلالی رها کن. ما الان با اون جنبه پدیداری موجود سر و کار داریم. پس موجود یک، پدیدار دو، دو تا وجه داره. روشنه؟ از اصل فلسفه کانت اینجاست، یعنی اینا رو که اگه بفهمیم بقیهش رو میفهمیم، اینا رو نفهمیم که مرخصیم دیگه.
از نفس
الامر چی میگیم؟
همین که میگیم هست یه شناخته،
بله، همین که میگیم هست یه جور شناخته، بله، اما هستی هم که میخواییم بهش نسبت بدیم، اون هستی هم هستی پدیداری نیست، نحوون ملل وجوده غیر از وجود پدیداری. حالا چیکار با نفس الامر؟ همین قدر حالا به نفس الامر چرا چسبیم؟ حالا بذار وقتی رسیدیم به نفس الامر، من برای نفس الامر توضیح میدم. اون یه فصل کتاب کریتیک درباره نومن، مثلا درباره نومن بحث میکنه که نفس الامر چیست، ما چی میگیم درباره نومن. حالا نرسیدیم به اونجا.
حالا یه سوال دارم،
هیچ تأثیری نداره، هیچ نومنال، هیچ کاری با نومنال نداره. بله، نه اینکه نومنال بالمره و به نحو مطلق از دسترس ما خارجه، نه، در حدود شناخت از دسترس ما خارجه، وگرنه در اخلاق ما با وجه نومنال اشیا مرتبطیم به شدت. وجه نومنال اخلاق در اشیا در اخلاق بر ما ظاهر میشه، اون یه بحث اخلاق کنید. در شناخت و در آگاهی یه همچین چیزی نیست، ما به وجه نومنال ربطی ندیم. پس این دو جنبه است، توجه بفرمایید، دو جنبه است. وجه ثبوتی تأکید میکنه این ما به اینها میگوییم اجسام، یعنی ما دیگه این اجسام رو کاری نداریم، اینا که نفس الامر اینا بذارید کنار، ما با اون چهره کاری نداریم، ما به اینا میگیم اجسام. پس اجسام، اجسام برای ما هستن، نه اجسام نفس الامری. ما با اجسام نفس الامری قطع رابطه کردیم، اما میگیم تا نباشن، تا یه چیزی نباشه بر ما ظاهر نمیشه، باید یه چیزی باشه تا بر ما ظاهر میشه، همطور پس الکی ظاهر نمیشه. خب حالا اگر این وجه وجودی داره، این وجه ثبوتی، یه وجه ظهوری داره، این وجه برای آگاهیه، به این میگیم وجه اثباتی. وجه ثبوتی، وجه اثباتی. پس حالا اشیا دو وجه دارن، وجه ثبوتی و وجه اثباتی. این دو وجه الان شد یکی، یعنی یه شیء هم وجه ثبوتی داره هم وجه اثباتی داره. این اتفاق افتاده الان برای کانت. کانت این کار داره میکنه، داره میگه وجه ثبوتی شیء همون وجه اثباتی شیء. هیچ فیلسوف اینو نگفت، همه گفتن وجه ثبوتی شیء بیرونه، وجه اثباتی شیء اونه که تو ذهنه. کانت یه چیز تازه میگه، میگه وجه ثبوتی شیء همون وجه اثباتی شیء. به این پدیده میگن اوبژه، آبجکت. اصلا آبجکت اینه در فلسفه مدرن، در کانت آبجکت، برابر ایستا آلمانیش گگن اشتن دقیقاً گگن، یعنی روبرو اشتن، ایستاده، روبرو ایستاده، برابر ایستا، اصلا همین معنی اصل ابژه. برابر ایستا یعنی برابر کی ایستا؟ برابر سوژه. پس یه مفهوم تازه ای داره وارد فلسفه میشه با کانت، ابژه یعنی برابر ایستا، یعنی گگنشتن یا ابژه یه مفهوم اضافی. برابر من ایستنده، برابر سوژه ایستنده، یعنی شی از حالت استقلالیش خلع شد و در نسبت وارد شد. شی در نسبت شیعه، در به وجه اضافی شیعه. این دقیقاً یعنی برابر ایستا. پس وجه ثبوتی شد وجه همون وجه اثباتی. پس اکنون ما دیگه با موجود مستقل سرکار نداریم، با موجود اضافی سرکار داریم. موجود از آن هست که نسبت و اضافه پیدا کرده با آگاهی. بنابراین ما اکنون با موجود در آگاهی سرکار داریم، موجود در آگاهی، وجود در آگاهی. پس وجود مستقل از آگاهی تمام شد. این موجود در آگاهی یعنی موجودی که حالا با آگاهی مطابقت میکنه. این انقلاب کوپرنیک. پس وقتی کانت داره میگه اکنون وقت آن است که اشیا با ما مطابقت کنن، یعنی اکنون وقت آن است که وجه ثبوتی اشیا بشه همون وجه اثباتی اشیا، یعنی وجه خارجی اشیا حذف بشه و بشه همون وجه اشیاء در آگاهی، یعنی موجودیت اشیا سلب بشه بشه موجوده در آگاهی، یعنی موجود معنی کوپرنیکی اینه. خب پس اگر پس الان ما دیگه صرفاً به موجوده در آگاهی دسترسی داریم نه موجوده مستقل، این کوپرنیک. حالا اگر موجود شد موجوده در آگاهی، خب موجوده در آگاهی، این آگاهی همون سوژه است، پس موجوده در آگاهی ابژه است، پس ابژه در نسبت با سوژه ابژه است، پس ابژه و سوژه متضایفن، یعنی تا آگاهی نباشه که موجوده برای آگاهی نداریم، پس موجوده برای آگاهی در نسبت با آگاهی مطرحه، اضافه مقولیه به آگاهی، اضافه مقولی. اضافه مقولی چیه؟ آیش اقلی بوله اضافه مقولی چیه؟ نخوندید شما فلسفه اسلامی؟ نخوندید شما فلسفه ارسطو؟ نخوندید شما مقولات؟ نخوندید شما مقولات عرضی؟ نخوندید؟ ای وای ای وای، حیحات حیحات، تا فلسفه نخونید، تا ارسطو نخونید، تا فلسفه اسلامی ندونید، تا ابن سینا، تا ملا صدرا ندونید، تا فلسفه اسلامی ندونید، اینا برای شما مفهوم نمیشه. اصلا کاری به فلسفه اسلامی که خوبه یا بده، به درد میخوره یا نه، اصلا نداریم. فلسفه اسلامی مفاهیمی به دست شما میده که اگه اونا نباشه الان من نمیتونم حرف بزنم، من نمیتونم بگم ابژه چیه تا نگم وجه ثبوتی و اثباتی یکیه. وجه ثبوتی و اثباتی مال فلسفه اسلامیه، اینا مفاهیمی است که حکمای ما ورز دادن، شکل دادن، تراشیدند مثل الماس، در اختیار شما قرار دادن که شما بتونید وقتی که دارید میگید تقدم، ما تقدم، من میتونم بگم ما تقدم یعنی تقدم به تجاهر. برید از هر استاد فلسفه کانت بپرسید که تقدم در فلسفه، در ما تقدم کانت یعنی چی؟ چه تقدمیه از نظر فلسفه؟ امکان که میگه ممکنه، چه امکانی؟ یعنی چی چه امکانی؟ این تو فلسفه ما چه جور امکانی داریم؟ چرا میگه چه جور غذای ممکن است؟ این امکان عامه، امکان خاصه، امکان ذاتی، امکان بالقیاس، امکان وقوع، چه جور امکانیه؟ چی میگه کانت؟ همه ممکن است. ممکن یه لفظه. ما تقدم چیه؟ پس بچه‌ها باید سابقه فلسفی داشته باشید تا فنی بشید. شما الان فلسفه کانت باید به نحو فنی بفهمید، نه به نحو مثلا آماتور. نه به آماتور، به اونا که بیرون هم بیرن کتاب فلسفه کانت هم هم میخونم، نه آماتوره. شما الان کار حرفه‌ای دارید میکنید تو فلسفه، بنابراین باید دائم بخونید، مقدمات بخونید، فلسفه بخونید. نمیشه تو جود. حالا من الان دارم میگم اضافه چیه؟ یعنی اضافه درست نقل و نبات باید برای شما تا میگم اضافه چیه؟ اضافه مقولی چه جو؟ اضافه مقولی یعنی چی؟ اضافه مقولی یعنی این که مثلا شما دو تا مفهوم داری، مثل مفهوم برادری، این برادر اون برادر، برادری و خواهری، اینا متضایفن، مفهوم اضافی هن. یعنی ما برادر رو و خواهر رو با هم تصور میکنیم، فرزندی و مادری و پدری رو با هم تصور میشن، اینا به هم ربط دارن، به هم نسبت دارن. و المتضایفان المتکافئان قوتن و فعلن. قاعده فلسفیه همه جا هست که امور متضایف متکافئند قوتن و فعلن، با هم متکافئن. هر جا این بالقوه است اونم بالقوه است، هر جا این بالفعل اونم بالفعل. اینو قاعده های فلسفیه، فلسفه اسلامی چندین الان؟ دو. قاعده افتاد اتصامی بخونیم؟ خب ازشون بخوان که مقولات رو بگم. مقولات حالا این شد اضافه، این شد اضافه مقولی. بعد که فیخته میخونید حالا خواهید دید بعد فیخته چجور اضافه مقولی رو به اضافه اشراقی مبدل میکنه. حالا ما تو اضافه اشراقی نفهمیم که نمیدونی فیخته چی میگه. خب میبینید چیزی گفت فیخته، اصلا چجوری مقوله مبدل به اضافه اشراقی میشه. اینا فلسفه است، ایناست. و الاگر این یعنی به نحو فنی اینها رو ما نفهمیم که خب میگیم اون یه چیزی گفت اونم یه چیزی گفت به سلامت، و بعد نمیدونیم چرا اضافه مقولی مبدل به اضافه اشراقی میشه. چرا میشه؟ چرا یک فیلسوفی همچی کاری میکنه؟ اگر نتونیم بفهمیم باز فلسفه نیست، میشه ادبیات. اینجا کلاس ادبیات نیست. بدترین جا برای فلسفه اینه که تو دانشکده ادبیات باشه. الان ما ظرف ما واقعاً بد ظرفیه، ما داخل ادبیات. بنابراین فکر میکنیم فلسفه یعنی ادبیات، یه بوش ادبیات میخونه. اینا ادبیات نیست که، اینا دقیق ترین ریزکاری های فکری و عقلیه. یه ذره این ور اون ور بشه فلسفه ها جدا میشه از هم، یه ذره این ور اون ور بشه اصلا نمیفهمیم داره طرف چی میگه، خیال میکنیم. حالا داره میگه اضافه. پس اگر اضافه هست یعنی سوژه هست، یعنی ابژه صرفا به اضافه سوژه میشه ابژه. پس وجه ثبوتی اشیا یا اشیا که میگیم یعنی الان چی؟ ابژه یعنی برای وجه ثبوتی اشیا مشروط به وجه اثباتی آنهاست. چرا؟ چون ابژه به سوژه مرتبطه. وجه اثباتی مال سوژه است چون برای آگاهیه، وجه ثبوتی هم که مال خود شیئه. این شیئه، اما این شیء مشروط به چیه؟ به آگاهیم. یعنی اگه ما نباشیم، اگر ما نباشیم در جهان هیچ شیئی در جهان نیست. اینا میگه میکن. اما حکمای قبل که اینا نمیگفتن، میگفتن شما باشی یا نباشی درخت درخته، آسمون آسمونه، دریا دریاست، پرنده پرنده است، شما باش یا نباش. کانت میگه نه، اصلا موجود جز موجوده در آگاهی. پس اگه آگاهی نباشه موجودی نیست، میشه نفس الامر. نفس الامر که خب نفس الامر اون چی هست اصلا؟ پس اگر ما مینامیم اشیا را به خاطر اینکه بر ما ظهور میکنن، پس در ظرف آگاهی ما هستن، پس وجه ثبوتی اشیا میشه مشروط به وجه اثباتیشون. یعنی ابژه صرفا مشروط به چی؟ سوژه. اینه. پس یکی شدن وجه ثبوتی و اثباتی به این معناست که وجه ثبوتی مبتنی بر وجه اثباتیه. این تقدم و تأخر هست در اینجا. این وجه اثباتیه که وجه ثبوتی را معین میکنه. یعنی تا سوژه نباشه، تا وجه سوبژکتیو نباشه، ابژه ای در کار نیست. حالا اگر این ابژه یعنی این وجه ثبوتی بخواد به نحو ضروری و کلی ظاهر بشه، مشروط به چیه؟ وجه سوبژکتیو و وجه اثباتیه. بنابراین ضرورت و کلیت ابژه مشروط به چه؟ مشروط به سوژه. یعنی اگه سوژه نباشه این وصف مال ابژه نیست، چون ابژه وجه ثبوتیش متکی به وجه اثباتیشه. پس اگر این متصف به وصف ضروری و کلی میشه، این وصف از ناحیه آگاهیه، یعنی در ظرف قضیه ضروری و کلی این خودش نمایان میکنه. پس در ظرف آگاهی یعنی قضیه ضروری و کلی خودشو ظاهر میکنه، این وجه ضروری و کلی مال سوژه است. پس سوژه است که به او ضرورت و کلیت میبخشه. بنابراین سوژه هست که جمع مقام جمع شرایط، شرایطی است که اون شرایط به ضرورت و کلیت ابژه می انجامه. یعنی اون سوژه مقام جمع اون شرایطیه که اون شرایط این ابژه را برای سوژه به نحو ضروری و کلی ظاهر میکنه. به این شرایط، به این سوژه و این شرایط کانت میگه استعلایی. پس استعلایی یعنی اون شرایطی در مقام اثبات که به ابژه در مقام ثبوت ضرورت و کلیت میبخشه. و بنابراین ما میگیم ما شیء داریم، اشیاء داریم. این اشیاء چرا با رؤیا، چرا با خیال متفاوتن؟ یعنی اگه از کانت بپرسی شما وجود رو کردی وجود در آگاهی، خب رؤیا هم وجود در آگاهیه. یعنی شما وقتی شب میخوابی این رؤیا هم که میبینی اینا رو تو خواب خیال میکنی موجودن، تو آگاهی شما هم هستن. خب اونا موجوده در آگاهی هم. کانت چه جوابی میده؟ میگه اونا ضرورت و کلیت توش نیست. فرق این که شیء واقعیت با رؤیا اینه که رؤیا هر دم میره، رؤیا حساب کتاب نداره. هر چیزی تو رویا میتونه هر چیزی باشه، هر کسی هر جایی میتونه باشه، روابط اشیا میتونه متفاوت باشه. اما کجاست که اشیا روابطشون روابط منسجم، آزموده، مرتبط، منظم، متشکل، قابل پیشبینی، مرتبط، این در کجاست؟ در ظرف تجربه. حالا کانت میگه پس اگر شما شیعی داری که این شیع جدای از رؤیاست، این شیع اگر میخواد به وصف ابژه ضروری و کلی ظاهر بشه، این ضرورت و کلیتش در حیث اثباتیش امکان پذیر میشه. یعنی در شرایطی که سوژه اون شرایط را داره و سبب میشه که شیء ممکن میشه. پس امکان شیء را این شرایط فراهم میکنه. به این شرایط کانت میگه استعلایی. گفت پس من به چیزی میگم استعلایی که اون چیز نحوه شناخت ماست از اشیاء، که اون نحوه شناخت اشیاء را برای ما متمثل میکنه به نحو ضروری و کلی، نه همینطوری. و پس این شرایط استعلایی مال سوژه است. پس این وجه ثبوتی متکیه به وجه اثباتیه. این وجه اثباتی همون شرایط استعلاییه، چون این بر این مقدمه، این بر این مقدمه. به چه تقدمی؟ گفتیم چی؟ تقدمه به تجاهر یا ذاتی. این بر این مقدمه به تقدم ذاتی. این تقدم را کانت بهش میگه اپریوری، پیشینی. پس پیشینی جمع شرایطی است که در سوژه هست. اون جمع شرایط سوژه که استعلائیه و این شرایط ممکن می کند ابژه را که به نحو ضروری و کلی بر ما ظاهر بشه اپریوریه. پس شرایط استعلائی از اون حیث که شی را به نحو ضروری و کلی بر ما ظاهر می کنه اپریوریه، چون اپریوری معنای اپریوری یعنی ضروری و کلی. پس شرایط استعلا از اون جهت که اشیاء را به نحو ضروری و کلی بر ما ظاهر می کنن اپریوری. پس کانت است و اپریوری، یعنی اکنون فلسفه رسیده به منطقه اپریوری، فلسفه درباره اپریوری بحث می کنه. پس اون چیزی که حکما بهش میگفتن ماهیات، اونایی که اونا بهش میگفتن ماهیات، حالا مبدل شده به اونا رو بهش میگفتن ماهیات، نفس الامر، دسترسی به نفس الامر. حالا که ما دسترسی به نفس الامر نداریم، ما در ساحت اپریوری. پس فلسفه مدرن یعنی اپریوری. کانت از این به بعد فلسفه مدرنه و فلسفه مدرن یعنی اپریوری. پس فلسفه باید بکوشد که ما را با شرایط استعلائی کشی را به نحو اپریوری یعنی ضروری و کلی ممثل می کند آشنا کنه. پس فلسفه یعنی فلسفه استعلائی، یعنی اکنون ما باید بسنجیم ببینیم که چه عناصری هستند به نحو سوبژکتیو یعنی در حیث اثباتی که می توانند ابژه را به نحو ثبوتی بر ما ظاهر کنند. پس هر جا که کانت میگه تجربه برای او وجود اشیا و علم به وجود اشیا یکیه، برای کانت فرق میان اینها نیست. این را کانت، این را برید چند بار بخونید، کانت در A158 طبع اول 158 The highest، ببینید این مطلب یه قله حرف کانت خودش، The highest principle of all synthetic judgments therefore is this. اصل اعلای تمام شناخت تألیفی این. We then assert that the conditions of possibility of experience in general are likewise conditions of possibility of the objects of experience. اصل علم تمام شرایط تجربه، تجربه یعنی کدوم وجه؟ اثبات. تجربه یعنی آگاهی. تمام شرایط امکان تجربه عموماً، یعنی تمام شرایط این عموماً، are likewise conditions of possibility of the objects of experience، یعنی همون شرایط خودش، یعنی وجه ثبوتی، یعنی تمام شرایط وجه اثباتی اشیا همون شرایط وجه ثبوتی اشیاست. یعنی ما دیگه میان وجه ثبوتی اشیا و وجه اثباتی اشیا تفکیک نمی کنیم. پس یه شی وقتی در جهان ممکن میشه به نحو ضروری و کلی که شرایط استعلایی اون رو متعین کرده باشه و این دوتا یک چیزن و متفاوت نیستن. پس and for this reason و به همین دلیل they have objective validity، به همین دلیل است که این اشیا دارای اعتبار عینی هستن. اعتبار عینی یعنی ضروری و کلی. پس از نظر کانت اعتبار عینی این اشیا یعنی ضرورت و کلیتشون بستگی داره به شرایط استعلایی سوژه یا شرایط استعلایی تجربه. فهمیدید؟ مشکل اینه که فلسفه با یک چیزه، مثلا که سر تو تشیه چیزه. اگه بچه ها من بتونم این را به شما برسونم، این را به ذهن شما منتقل کنم، من کارم تمامه، یعنی من موفق شدم که شما را متوجه کنم فلسفه یک چیزه. نگید فلسفه اینو میخوام بخونم، من دوست دارم کیرکگار بخونم. بچه بریم کیرکگار، بریم هوسر بخونم. اینا نیست. یک کلمه هوسر رو نمیفهمی، یک کلمه تا ابن سینا نفهمی. اینو دارم قاطعانه بگم. این حسه بچه اینه، حسه بچه اینه. اون وقت ببینید که برنتانو که استاد اینه چطوری میره در ابن سینا و میگه ابن سینا فرموده بالقصد الاول بالقصد ثانی. ابن سینا برای نخستین بار در تاریخ فلسفه گفته بالقصد الاول بالقصد الاول. intentionality بالقصد الاول. برنتانو اینو میخونه، برنتانو فلسفه اسلامی میخونه، فلسفه ابن سینا، و این هوسر شعر اینه. حالا شما میخواید هوسر رو بی ابن سینا بفهمید، میفهمید؟ پایانامه می نویسید، مقاله می نویسید، مقاله می خونید، اینو فلسفه نیست، اینو ادبیات. فلسفه کنه داره، فلسفه ریشه باید فهمید، ریشه داره. بنابراین فلسفه مشکل ترین علم جهانه. شما علم از این مشکل تر، دشوار تر، سنگین تر، استوار تر نداریم، چون تاریخ نداره. علم بی تاریخ ها سخت، علم بی تاریخ خیلی سخت. شما در هیچ علمی نیست که تاریخ نداشته باشید. نه الان بفرمایید فیزیک، الان تشریف بیارید فیزیک، فیزیک رو باز میکنی، فیزیک کوانتوم، الان فیزیک کوانتوم میکنی. اما کسی که فیزیک میخونه که مجبور نیست بره آینه های سوزانه چیزا بخونه، در واقع ابن هیثم. اصلا هیچ فیزیکدانی الان نمیره آینه های سوزانه ابن هیثم رو بخونه. ابن هیثم که یکی از فیزیکدانان بزرگ قرون وسطاست و هویگنز از او فیزیک نور را گرفته، اما دیگه کسی نمیره ابن هیثم بخونه. کسی که شیمی میخونه کاری نداره با ابو حیان جابر بن حیان کاری نداره، با دیگه با زکریای رازی کسی کاری نداره. الکل کش تموم شد دستش داره. هیچ علمی رجوع نمیکنه به گذشته مگر اینکه بخواد تاریخ علم بخونه. حالا بعضی ها متخصص تاریخ علم، اما شما الان بری از یک فیزیکدان بپرسی که مثلا گذشته ها چی میگفتن، میدونم کارم اونها نیست. اما فلسفه اینطوری نیست. یه مسئله که مطرح میشه همه میان میشه مسئله بود همه. این فلسفه شما بگو عقل هراکلیت سر میزه، هراکلیت لوگوس اینجا سر میزه، تا ابن سینا، تا فارابی، تا ارسطو، تا توماس آکوینی، تا آگوستین، همه سر میزن. اون وقت آدم سر یه میز وارد شه که این قولها سر این میزن و شما با هر کدوم سر و کار پیدا کنی میگه این درست میگه. یعنی هر کدومشون اینقدر قوی هم که شما میگه ای همین این همین درست بعد این اون یکی میگه اون درست اون درست. خب سری همچین میزی قمار کردن. پس مشکل ترین علم رو بچه ها اومدید، مشکل ترین رشته رشته فلسفه هست. اگه میخواید موفق شید شب و روز باید بخونید، شب و روز، شب و روز فلسفه. نباید اصلا وقت آزاد شما ندارید، که آزاد برای شما معنی نداره، برای دانشجو فلسفه تفریح معنی نداره. دانشجو فلسفه فرق میکنه دانشجو ادبیات، چون فلسفه هست. اون وقت یه متفکر از توی جامعه در بیاد برای جامعه بسه، یه متفکر برای تاریخ بسه، یه افلاطون برای تاریخ بسه، برای یونان بسه، یه افتخار برای کل بشریت. یعنی هنوز ما افتخار میکنیم که رساله های افلاطون رو بخونیم، افتخار میکنیم. یعنی از سعادت های بشره که بتونه این رساله های افلاطون رو بخونه. خیلی فرق آدمی که رساله افلاطون خونده و آدمی که نخونده، به لحاظ فرهیختگی، شعور، فهم. حالا یه دونش افلاطون، حالا بعد این هم هفت فلسفه. بچه ها فلسفه است، شوخی نگیرید. اینم که کانت داره میگه و اینم شاگرد ارسطو افلاطون اینا رو داره میگه. میگه ماده صورت، ماده صورت، آگاهی، ثبوت، شی، ابژه، اینا همون هست. این داره به بیان تازه میگه. خب پس همه اینا رو باید با هم خوند. حالا من یه شعورم تو همین حد میرسه، یعنی من اینا رو تو همین حد میتونم توضیح بدم. یعنی شما حالا باید خودتون باید کار کنید و بخونید این کتاب رو. مثلا هفت بازار میگه در باره کانت کتاب هست، اونا را هر حال باید کار. خب پس بنابراین فلسفه کانت یعنی مطالعه و بحث در شرایط استعلایی، که اون شرایط استعلایی امکان ثبوت اشیا را به نحو ضروری کلی یعنی اپریوری برای ما فراهم میکنه. پس کانت تمام کریتیکش اینه، میخواد بگه اون شرایطی که در سوژه هست به نحو استعلایی، یعنی در وجه اثباتی که جنبه ثبوتی اشیا رو امکان پذیر میکنه، اونا چیه؟ اگه ما اونا رو بخونیم اون وقت ما میتوانیم بگیم، ما الان میتونیم بگیم چرا اشیا در جهان هستن، چرا علم هست، چرا قوانین ضروری هست، چرا طبیعت هست. اگه اونا رو ندونیم نمیشه. اینجاست که کتاب کریتیک آغاز میشه. کتاب کریتیک آغاز میشه از کتاب کریتیک با طرد نفس الامر. کتاب کریتیک با طرد نفس الامر و اثبات شیء برای ما و وجود در آگاهی آغاز میشه. یعنی کانت بچه‌ها داره میگه که ما وقتی آگاهی داریم که از ذات اشیا صرف نظر کنیم. اگه افلاطون بود چه حالی بهش دست؟ اگه افلاطون بود و این حرف کانت رو میشنید در جا، میگفت اینقدر من به شما آموختم که اشیاء را فقط در پرتو نور خورشید باید مشاهده کنی، از این غار باید بیای بیرون. غار مگه چی بود؟ غار پدیدارا بود دیگه. و از این غار محسوس بیا بیرون سیر کن در سیر دیالکتیکی، میرسی به نور خورشید و اون نور خورشید آگاتون میتابد بر اشیا. وقتی نور خورشید بر اینا تابید، در پرتو نور خورشید اشیا خورشیده، اون خورشید دیگه ما این خورشید، اون خورشید در اون خورشید، اون وقت ذوات اشیا را که مسلم مشاهده میکنی و به علم حقیقی دسترسی پیدا میکنی. یعنی آگاهی درست وسط ظهر امکان پذیره با تابش کانت میگه آگاهی فقط غروب ممکن شب، وقتی ذوات اشیا به محاق میرن، وقتی ذوات اشیا به اختفا میرن، وقتی ذوات اشیا پنهان میشن، درست وقتی ذوات اشیا پنهان میشن علم ممکن. بینید تاریخ برسه چه سیری کرده و ما از خورشید نیمروز رسیدیم به شب. کانت مبلغ شبه، اشیا در شب ظاهر میشن به نور ماه، نه به نور خورشید. کدوم ماه؟ سوژه. به نور ماه سوژه، اون به نور خورشید آگاتون. اما این ادبیات، ادبیات فلسفه، یعنی نفس فلسفه، یعنی وقتی افلاطون و کانتو واقعا بفهمی میشه این ادبیات رو گفت. وقتی نفهمی اصلا این ادبیات ادبیات، یعنی آخرش شعره، یعنی این شعر دیگه شعر نیست، نه ناشی از خیال. کریتیک با این، با غروب اشیا شروع. وقت نیچه میگه غروب بوتان یکیش غروب، بوتان غروب میکنه، یعنی ذوات اشیا غروب میکنه با کانت. بعد میگه هوا بسیار کنیگزبرگیه، هوا خیلی کنیگزبرگیه. وقتی هوا کنیگزبرگیه بله، خب نیچه هست دیگه، نیچه که صاف ساده نمیده اینجوری میده. تو این هوای کنیگزبرگی بوتان قرود خب این ذوات اشیا رفته در محاق و اختفا. حالا که ذوات اشیا رفته، کانت داره میخواد بگه که این ماه چه نوری، با چه نوری این اشیا رو داره ظاهر میکنه و ما اشیا رو در نور، پرتو نور ماه. صحبت نوره، این نور ماه هم میخواد توضیح بده. سه بخش داره، در دو بخش اصلی داره کریتیک، در واقع دکترین عناصر، دکترین of elements، دکترین عناصر. حالا شما دکترین عناصر رو بگیم، آموزه عناصر میشه چی؟ نظریه اجتهادی عناصر، نظریه عناصر، دکترین عناصر. این دکترین عناصر در واقع یک بخشش عبارت است از حسیات استعماری، بخش اول. بخش دومش منطق استعلایی. دیگه الان استعلایی که میگم دیگه الان راحتید با استعلایی ترانسندنت ها دیگه، کان ترانسندنت ها، استعلایی دیگه اون شرایط. منطق استعلایی دو بخش، تحلیل استعلایی به دیالکتیک استعلایی. این دکترین هم است، دکترین روش. این هم بخش دوم کریتیکه، دکترین روش. doctrinal method. ما خیلی که سعی کنیم هنر کنیم که یه توضیحی در باره این دکترین عناصر بود یا به روش اینا دیگه نمیرسیم ما دیگه مال بعدا سعی میکنیم در حد خیلی خلاصه و هجب بحث را از سیاد سیاد ترانسندنتال استتیک زیاد Transcendental Doctrine of Elements نظریه اصطلاحی عناصر First part Transcendental Aesthetic حسیات In whatever manner and by whatever means a mode of knowledge may relate to objects intuition is that through which it is in immediate relation to them and to which all thought as a means is directed به هر شکل و به هر نحو و به هر وسیله‌ای که شناخت ما به اشیا آبجکت میگه دیگه از این به بعد آبجکت مورد نظر دیگه آبجکت برابر ایست گاهی ممکنه بگیم اعیانا توجه گاهی میگیم اشیا گاهی میگیم اعیان اما اگه گفتیم اعیان و اشیا مراقب هستیم که اعیان و اشیا دیگه اعیان و اشیا یعنی ذوات نفس الامری نیستن دیگه اوبژکت اونا که برابریست شهود انتویشن شهود آن است که از طریق آن ما بی واسطه اینتویشن اینتویشن آن است اینتویشن حالا کانت میگه اینتویشن اینتویشن که کانت میگه با اینتویشنی که دکارت میگه و اینتویشنی که اسپینوزا میگه و اینتویشنی که لایبنیتس میگه فرق داره اونا اینتویشن هاشون چی بودن؟ شهود شهود چی؟ شهود عقلی شهود عقلی شهود کارتزیان شهود کارتزیان شهود عقلی کانت میگه شهود حالا توضیح هنوز نمیگه چیه شهود میدابه میشه هنوز نمیدیم چیه اینتویشن اما یه چیزی میگه شهود آن است که ما را بی واسطه به اشیا مرتبط می کند شهود رتبه بی واسطگیه و از طریق شهود بقیه شناخت حاصل می شه میگه شهود آن است to which all thought as a means is directed کل اندیشه به وساطت شهود به اشیا مرتبطه یعنی اگر اندیشه به اشیا مرتبط بخواد بشه نمیتونه بی واسطه پس اگر اندیشه بخواد به اشیا مرتبط بشه به واسطه اینتویشن که این حالا بعد توضیح میده به این که این خودش بی واسطه است این بی واسطه است هر چیز دیگری باید به واسطه این بشه پس از نظر کانت اندیشه و ثاوت نمیتونه بی واسطه به اشیا مرتبط بشه یعنی نفیه چی؟ همه الان نفیه کی؟ اشیا بی واسطه، فکر بی واسطه و اشیا مرتبط. نفی دکارت، شهود عقلی نداریم دیگه، داره میگه، میگه اندیشه باید از طریق این شهود، با این شهود به اشیا مرتبط. حالا نمیدونیم این شهود هنوز چیه، فعلا از این شروع کرد توضیح میده حالا که منظورش چیه. پس ما میفهمیم که شهود بیواسطه. But intuition takes place only so far as the object is given to us. پس شهود آن است که اشیا از طریق شهود به ما داده می شوند. سر شهود به ما داده می شوند. پس شهود، این شهودی که داره میگه یعنی مرتبه بیواسطه. بیواسطه حالا داره میگه داده میشود، یعنی داده شدگی، مرتبه داده شد. شهود یعنی مرتبه داده شدگی، اشیا به ما داده میشه، یعنی ما دخالتی توش نداریم. خب وقتی دخالت نداریم به ما تحویل میدن، به تعبیر اقتصادی واردات. عرفا میگن واردات، اونها واردات قلبی است. given to us یعنی واردات. خب حالا کانت همینجا دیگه میگه اگه نفس الامر نبود شما واردات نداشتید. پس این وارداتی هست، این واردات given، این واردات مقام انفعاله، یعنی مرتبه انفعال. پس دستگاه شناخت در اینتویشن منفعله. This again is only possible to man at least in so far as the mind is affected in a certain way. این فقط وقتی ممکن است که اندیشه ما از افکتید متأثر میشه، افکت میشه یعنی انفعال پیدا میشه. The capacity receptivity for receiving representations through the mode in which we are affected by objects is entitled sensibility. حالا میگه این intuition، الان intuition که من دارم میگم، این receptivity یعنی چی؟ پذیرندگی، داده شدگی، انفعال، پذیرندگی، یعنی آگاهی از پذیرندگی شروع میشه. اول ما منفعل. میگه به این وجه من به این وجه میگم سنسیبیلیتی. حساسیت. حسگانی. ندیب سلطانی سنسیبیلیتی. Objects are given to us by means of sensibility. پس اشیا به ما داده می شوند به وسیله حساسیت. And it alone yields us intuitions. و شهود، از این طریق شهود ما پیدا میکنیم، شهود به ما عرضه میشه. They are thought through the understanding. اما اشیا از طریق حساسیت برای ما شهود میشن، از طریق مفاهیم برای ما به اندیشه در میان. حالا اینکه مفاهیم بعد چجوری به همچه در این داستان بعدیه، اون تو منطق اصطلاحی بحث میشه. در منطق اصطلاحی رو مفاهیم بحث میکنه، در حسیات اصطلاحی رو اینتویشن بحث میکنه، شهود محور شهود. But all thoughts must directly or indirectly by way of certain characters relate ultimately to intuitions and therefore with us to sensibility, because in no other way can an object be given to us. اما این فکر هر چه که باشد باید با شهود مرتبط باشه، بنابراین بدون شهود و بدون حساسیت هیچ علمی ما نداریم. پس تا اینجا هیومن، یعنی داره میگه من نقطه آغازم هیومن، من تجربیم. کانت بس الان اصلا روی خوشی با دکارت و کارتزیان اینا نداره، یه شهود اونم سنسیبیلیتی حساسیت حس، بیدار شده دیگه، هیومن بیدار کرده، خواب بیدار کرده، بیدار فهمیده که ما هیچ ادراکی مقدم بر ادراک حسی نداریم. خب تا اینجا داشته باشیم. 5 صفحه هم هفته آینده 5 صفحه بنویسیم خوب و قشنگ بشیم، فکر کنیم، مطالعه کنیم، بنویسید، انشاءالله قلماتون هم را بیفته. ببینید تمام این چیزا که من دارم عرض می کنم همش در واقع چهار اندیشیه. حالا شما این که تو آثار کانت مثلا اگر ویراست دوم را، دیباچه ویراست دوم را، دو تا دیباچه داره، ویراست دوم به خطوط دیباچه ویراست دوم بسیار عالی.